ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
سعیدرضا شاه مرادی هستم، مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت. کوتاه کردن زمان دریافت پروانه صاف و مجوز تولیدی که از مهمترین در واقع دغدغه‌های تولید هست و باعث شده که مشکلات زیادی رو برای تولید کنندگان و دل سرد بشن از اینکه بیان وارد حوزه تولید بشن. متاسفانه بعضیا تعمدی هم در کار نیست، ولی به لحاظ در واقع شرایط ایدئالی که در نظر گرفته شده توجه نشده به این قضیه که خب بالاخره در این شرایط اقتصادی و در این شرایط تحریم ما هر چی که تسهیل بکنیم تولید ما رونق بگیره به نفع سلامت مردم هست، کالای بیشتری وارد میشه، تکنولوژی بهتری دیولپ میشه و توسعه پیدا میکنه، وارد جامعه میشه. از این طرف این نفعش بیشتر از این است که ما بخوایم سختگیرای بیمورد داشته باشیم.
تولید کننده ایرانی.
امامی هستم، مدیرعامل شرکت مهندسی سلامتیار حکیم. شرکت ما مستقر در پارک علم و فناوری اصفهان است. شرکتمون تولید کننده تجهیزات پزشکی تخصصی در حوزه‌های زنان زایمان، گوارش و سوزن بیوپسیه. در حوزه زنان زایمان ما کاتترهای تخصصی در درمان ناباروری یا آنکولوژی زنان رو تولید میکنیم. درمان ناباروری مثل انواع وسایلی که توی لقاح مصنوعی یعنی روش‌های آیای IVF استفاده میشن، و آنکولوژی زنان مثل محصولی مثل پایپر که نمونه برداری از رحم رو انجام میده که توی تشخیص سرطان رحم کمک کننده است. در حوزه گوارش ما دستگاه کلون هایدروتراپی رو تولید میکنیم. دستگاه کلون هایدروتراپی یا آب درمانی روده بزرگ یه وسیله است برای پیشگیری، کنترل و تا حدی درمان بیماری های مزمن روده که دکترای گوارش ازش به طور وسیع استفاده میتونن بکنن. در حوزه سوزن‌های بیوپسی ما تولید کننده سوزن جمشیدی هستیم. سوزن جمشیدی یه ابزار برای نمونه برداری از مغز استخوان. نمونه‌ای که از مغز استخوان فرد مشکوک گرفته میشه بعد از تست‌های تکمیلی میتونه توی تشخیص سرطان خون کمک کننده باشه به دکترای آنکولوژ. شرکت ما سال 92 تأسیس شد. سال 94 اولین محصولش رو به بازار عرضه کرد و برند تجاریمونم مستک مدیکال هست. از سال 94 تا سال 1400 توی یک بازه 6 ساله برند مستک مدیکال تونست بین 20 تا 30 درصد سهم بازار این محصولات رو توی کشور در اختیار بگیره. ظرفیت تولیدی که ما داریم میتونه مصرف کل کشور رو توی این محصولات کاملا پشتیبانی کنه. البته به فکر بازار صادراتی هم هستیم و به امید خدا از سال آینده انشالله به بازار کشورهای همسایه صادرات خواهیم داشت.
ایرانی بر قله‌های افتخار جهان می‌درخشد.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
سهم ما.
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد، و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت هستم. اگر ما بخواهیم که به شعار تولید ملی عمل بکنیم، بایستی شرایطی رو ایجاد کنیم که تولید کننده احساس غرور بکنه، احساس موفقیت بکنه و دیگران رو به تولید ترویج بکنه و ترغیب بکنه. بایستی سود حاصل از تولید بالاترین سود در عرصه های اقتصادی باشه. خب ما امروز شاهد این هستیم که وارد کنندگان سود بیشتری از تولید کنندگان میبرن. سیاست های متعدد در حوزه بهداشت درمان به نفع واردات شکل گرفته. این طبیعتاً یک خروجی و یک سیگنال ضد تولید ایجاد میکنه.
یای آخر.
امامی هستم، مدیرعامل شرکت مهندسی سلامتیار حکیم. توی بحث بازار داخلیمون میتونیم سهم از بازار بیشتری هم داشته باشیم، یعنی سهم از بازار 20-30% فعلیمون میتونه خیلی بیش از این رشد بکنه، اما نیاز داره به یه سری توجه ها و حمایت ها. چه جور حمایت هایی؟ این قسمت صحبت هم میخوام راجع به این کمک ها، کمبود ها و حمایت ها صحبت کنم. اول از همه ارز دولتیه، بحث بعدی محدود کردن واردات و بحث سوم قاچاق. ارز دولتی یعنی این که وقتی ما یه محصول رو برای اولین بار میام تولید ایرانیشو انجام میدیم، انتظار داریم که به وارد کننده ها ارز دولتی ندن. ارز دولتی یعنی ارزی که تقریبا در حد رایگان داده میشه و طرف در قالب جنس با قیمت 30,000 تومان میتونه عرضه کنه. یه سود بسیار هنگفت که هیچ تولید کننده‌ای نمیتونه باش رقابت کنه. از طرفی واردات کالاهایی که از نظر کیفی دچار ضعفن و از نظر قیمتی تولید کننده های ما رو دچار مشکل میکنن، مثل محصولات پاکستانی، ترک یا هندی و چینی، باید محدود بشه به کشور، تعرفه گذاری بشه. و بحث سوم این که جلوی کالای قاچاق گرفته بشه. قاچاق بزرگترین سنگی که جلوی پای تولید به نظر من افتاده و ما تولید کننده ها رو آزار میده. توی محصولاتی که ما داریم کار میکنیم، محصول قاچاق به وفور تو کشور قابل دستیابیه. پیگیری های زیادی کردیم ولی به تحقیق خدمتتون میگم که تأثیر خاصی نداشته. اینکه کاملا جلوی قاچاق رو بگیریم، میدونم که تا حدی خیال بافانه است، اما اگه هزینه های قاچاق برای عواملی که قاچاق انجام میدن بتونه 30% از حد فعلی بیشتر بشه، تا حد زیادی عملا قاچاق دیگه به صرفه نخواهد بود. این وقتی صورت میگیره که عواملی که کنترل کننده این قضیه هستن توی مرزا، توی بیمارستانا، توی مراکزی که توزیع کننده هستن جلوی این کارو بگیرن، جریمه بکنن و کالای قاچاق در واقع به نوعی هزینه هاش بالا بره.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از نوانه است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گرب سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد هر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
سربلندی وطن عزیزمان ایران که در حرکت و تلاش ما بدون شک افق‌های روشن است. با این آرزو همچنان از رادیو سلامت با شما عزیزان هستیم. برابر ساعت 9:10 دعوت میکنم شنونده افق روشن باشید.
جا جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما به خیر باشه شنوندگان عزیز. خانم ها و آقایون محترم، در خدمت شما هستیم با موضوع سالی 1,000,000 مسکن در راه است. وعده دولت 13 سالی 1,000,000 مسکن هست. قراره که در سال 1,000,000 مسکن ساخته بشه. اما طرح دیگری هم داریم به اسم طرح جهش تولید و تامین مسکن. این طرح در 5 فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از طرف کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شده. به نظر شما با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد؟ وضعیت اجاره بها چطور خواهد شد؟ خلاصه این که در طرح جهش تولید و تامین مسکن، اون هم با در نظر گرفتن سازوکارهای جهت تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم بشه و دولت هم مکلف طی 4 سال سالانه 1,000,000 واحد مسکونی تولید و عرضه کنه. در برنامه افق روشن امروز به جزئیات این طرح خواهیم پرداخت. شما در طول برنامه افق روشن شنونده گفتگوی ما با دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، و آقای اسفندیار سلطانی از اعضای انجمن انبوه سازان مسکن خواهید بود. در برنامه امروز افق روشن، من فاطمه شهبازی به اتفاق سهند اینانلو خبرنگار در خدمت شما خواهیم بود. اما بشنویم از آقای اینانلو که طرح جهش تولید و تأمین مسکن میتونه به سرانجام برسه. سلام، بفرمایید.
سلام می‌کنم خدمت شما. یه نکته که هستش اینه که دقت داشته باشیم که اسم طرح تأمین نساخت، چون منم دقت نداشتم. اون روز یکی از نماینده ها گفتش که لزومی نداره ما سالیانه 1,000,000 واحد مسکن بسازیم.
طرح جهش تولید و تامین مسکن.
تامین مسکن، آره. ممکنه بخشیش نوسازی باشه، ممکنه بخشیش در واقع نوسازی بافت فرسوده باشه. البته هنوز هیچ جزئیات دقیق مشخص نیست، اما خب امروز میخوام ببینیم که این وضعیت چطوری هستش دقیقا.
بله، مفصل هم هست این طرح، 5 فصل داره. فصل اولش اومده به تامین منابع مالی برای ساخت مسکن اشاره کرده. یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه تولید و تامین مسکن همین منابع مالی هست، و مورد دوم هم تامین زمین. من در یک برنامه جداگانه‌ای که در خدمت آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بودم، موضوع تامین زمین رو هم مطرح کردیم. گویا در طرح جهش تولید و تامین مسکن، زمین توسط دولت باید در اختیار انبوه سازان قرار داده بشه و این انبوه سازان هستن که ساخت واحدهای مسکونی رو به عهده خواهند داشت. خیلی معتقدن که ورود انبوه سازان به این چرخه میتونه روند تولید و تامین مسکن رو تسهیل کنه.
و بله درسته. ببینید دقت داشته باشیم، ما دهه 60 یک قانونی داشتیم برای تامین مسکن برای همه شهروندان. اونجا زمین به صورت ملی در واقع درآمد، ولی و قرار بود که اینجوری هزینه ساخت مسکن رو بیارم پایین.
خوب.
اما مسئله اینجاست که الان بیشترین هزینه در ساخت مسکن بس زمینه، و اگر قرار باشه که این مسکنها جوری باشه که قیمتش مناسب باشه، یعنی این زمینها باید رایگان در اختیار سازنده قرار بگیره.
اما سازنده همون انبوه ساز دیگه،
انبوه ساز یا دولتی یا خصوصی، یا حالا ممکنه که بعضی اوقات خصولتی هم باشن، ولی حالا باید ببینیم که این طرح دقیقاً چجوری اجرا میشه، چون اجراش هم خیلی اهمیت داره.
هنوز که کلید نخورده.
نه هنوز نه.
خیلی ممنونم. به هر حال اتفاقات خوبی در حوزه تولید و تامین مسکن در راه است. بخش رو بشنویم که خانم مرجان قندی آماده کردن.
دولت 13 وعده ساخت 1,000,000 مسکن در سال را داد. وعده ای که از روزهای ابتدایی استقرار به دنبال اجرایی کردن آن است. مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تمام مؤلفه‌های مورد نیاز برای احداث 4,000,000 واحد مسکن طی 4 سال در کشور وجود دارد گفت
5 تا مؤلفه در ساخت مسکن مؤثرند. یکی زمین. زمین اساساً 50% سهم هزینه مسکنه. در بعضی از شهرها بالای 50% مثل شهر تهران و کلان شهرها، در بعضی جا ممکنه کمتر، ولی متوسط سهم هزینه ساختمان 50%ش زمینه. پس یه موضوع. نکته دوم خدمات دولته، یعنی دولت در حقیقت برای بخش دوم و سوم تقاضای مسکن، یعنی متوسطین و افرادی که در واقع محروم هستن، دولت خدمات تعریف شده، مثل انشعاب آب و برق و خدمات نظام مهندسی و موضوعات در واقع حمایت‌های دولتی. پس این دوتا مؤلفه. موضوع سوم منابع است. بالاخره این 1,000,000 مسکن یا این در واقع بخشی که نیاز به حمایت دارن و کمک دارن، یا یعنی بخش موضوع منابع است که منابع بالاخره از کجا و با چه روشی. موضوع بعدی مواد مثاله است. مؤلفه چهارم ساخت مسکن مواد مثاله است. در کشور ما برای 1,000,000 مسکن اصلا ما مواد مثالش رو داریم؟ بله، مواد مثاله برای 1,000,000 مسکن اصلا در حوزه مسکن مهر قبلا زیر ساختاش در کشور بیش از این فراهم شده. یعنی ما در مثلا مساله مادری مثل سیمان و فولاد در 1,000,000 مسکن که محاسبات این میگه که حدود سالی اگر ما بخوایم 1,000,000 مسکن بسازیم، حدود 32,000,000 تن سیمان نیاز داریم. این در حالی است که ما 4,000,000 تولید کننده سیمان دنیاییم، یعنی 70,000,000 تن ظرفیت تولید سیمان کشور هست. و همینطور بحث فولاد، بین 10 تا 12 میلیون تن فولاد، انواع فولاد ما نیاز داریم برای ساخت 1,000,000 مسکن، که خب ما تولیدمون در واقع بیش از 2 برابر فولاد است.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، همه بخش‌های دولتی موظفند سند زمین‌های درون، جوار شهرها و شهرک‌های جدید را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.
الان در واقع بانک زمین رو داریم ایجاد می‌کنیم. یعنی بر اساس قانون جهش تولید مسکن، همه زمین‌های متعلق به همه بخش‌های دولت، بر اساس این قانون جهش تولید، همه موظفند که زمین‌های درون شهرها، زمین‌های جوار شهرها و زمین‌هایی که در شهرک‌های جدید وجود داره، کنار شهرک‌های جدید وجود داره، اینها باید برای مسکن در اختیار سندشون به وزارتخانه راه و شهرسازی منتقل بشه. در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت وجود داره، که برای 1,000,000ش الان شناسایی شده، برای 1,000,000ش الان شناسایی شده که ما به زودی اینا رو در واقع در اختیار قرار می‌گیریم. بخشش هم توی مدت با وزارت مثل جهاد اصلا طور جلسه کردیم.
هزینه مسکن در سبد خانوار در متوسط کشور بالای 37% و در شهرهای بزرگ مانند تهران بالای 50% است و حل این معضل دغدغه اصلی حاکمیت و رئیس جمهور است که امیدواریم تحقق یابد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردیم در برنامه امروز افق روشن در خصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن می‌خوایم صحبت کنیم، طرح جدید دولت و مجلس شورای اسلامی. اما گفتگوی خودمون رو به اتفاق آقای اینانو خبرنگار با آقای دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کنیم. آقای دکتر شاکری گرامی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکار محترمتان و شنوندگان برنامه افق روشن عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله تا الان ایام خوبی رو گذرانده باشید. خدمت
ممنونیم از شما. آقای دکتر، میخواییم مفصل راجع به طرح جهش تولید و تامین مسکن صحبت کنیم. با طرح این مسئله امیدهای زیادی به وجود اومده که مردم به زودی بتونن خانه دار بشن، به ویژه اونهایی که خانه ندارن، و به نظر میرسه که این طرح هم بیشتر برای خانه اولی ها مطرح شده باشه. خب الان این طرح در 5 فصل تهیه شده، راهبردها و زیرساخت‌ها مشخص شده، منابع مالی اینا مفصل در طرح اومده، کلیاتش هم منتشر شده و در سایت‌های خبری هم موجود است. بفرمایید که کار شروع شده و اگر شروع نشده که قرار هست که کلید بخوره.
ببینید، این طرح برای ساخت 1,000,000 مسکن در 4 سال مصوب شده.
هر سال 1,000,000 دیگه آقای دکتر؟
بله، هر سال 1,000,000 تا 1,404. از 1,400 هم شروع میشه، یعنی امسال. ولی از این بالاترم قانون بودجه 1,400 در خدمت شما عرض کنم که بند 10 الف تبصره 18 اونجا حتی گفته 1,200,000 مونتا فقط 1,400 گفته دولت موظف 1,200,000 مسکن برای شهر و روستا بسازه، 400,000 تا برای روستاها و شهرهای کوچک و 800,000 تا در شهرهای بزرگ، کلان شهرها و شهرهای جمعیت بالاتر از 250,000 نفر. بنابراین قانون بودجه 1,400 برای فقط سال 1,400 اون بیشتر از 1,000,000 گفته 1,200,000. یعنی الان دولت موظف در سال 1,400 1,200,000 مسکن رو شروع کنه، ولی در سالهای بعدی بر اساس قانون جهش تولید مسکن هر سالی رو 1,000,000. پس اینو خوب عزیزان شنونده توجه کنن، مطالبه گری کنن، ما هم مطالبه گری میکنیم. در سال 1,400 دولت موظف 1,200,000 مسکن آغاز کنه، ولی دست سال بعد هر سالی 1,000,000.
خب الان 6 ماه که گذشت، کی میخواد شروع بشه؟
نه، این شروع شدنش مشکلی نداره. نگاه کنید، باید افراد بیان ثبت نام کنن. مهمترین بحث این موضوع که الان من خدمتون توضیح بدم اینه که مردم شریف ما که دولت موظفه براشون مسکن بسازن، خوب متوجه میشن این ساخت مسکن چطوریه. این چیزی که ما تصویب کردیم اینه: زمین به صورت اجاره 99 ساله داده میشه، یعنی هزینه زمین از ساخت مسکن کسر میشه، بنابراین فقط میمونه هزینه ساخت مسکن. یعنی افرادی که اینو میخرن فقط هزینه ساخت رو باید بدن، هزینه زمین ازش میاد بیرون. بعد مالکیت حاکمیت بر زمین ها همچنان باقی میمونه، چون اجاره 99 ساله با قیمت خیلی کم، یعنی تقریبا در حد رایگان انجام میشه. ما در اونجا گفتیم که باید وام داده بشه به اینها، به این خریداران این مسکن. در قانون بودجه 1,400 گفته حداقل 360,000,000,000 تومان باید به این 1,200,000 نفر باید وام داده باشه برای خرید مسکن.
خب آقای دکتر، در این طرح زمین متعلق به دولت خواهد بود و اون واحد مسکونی به نام مالک.
واحد مسکونی که به نام مالک، زمین رو عرض میکنم.
بله،
زمین و قیمتش رو از ساخت
کم میکنید،
چون بعضی جاها حدود 60-70% قیمت مسکن زمین میشه. ترجمه میکنید، پس اینمونه فقط اون مالک و خریدار چیکار میکنه؟ وام بهش میدن که 8 ما میگیم باید حدوداً 80% این وام بش بدن.
و قیمت که خب به نسبت کمتر میشه دیگه براش.
خیلی کمتر میشه دیگه. عرض کردم فقط 20% هزینه ساخت رو باید بده. حالا شما اگه من بخوام این محاسبه سرانگشتی بکنم، اگر یه واحدی رو 100 متر در نظر بگیریم، توجه میکنید به طور متوسط 5 میلیون هم هزینه ساخت 1 متر مربع باشه، باید 500 میلیون تومان خریدار طی 3 سال، البته که ساخته میشه طی 3 سال این پول رو بپزه و مالک خونه بشه، ولی ما گفتیم هیچ کسی که این کارو نمیتونه بکنه دیگه، باید حدود 360 میلیون تومنش رو وام بهش بدیم.
خب آقای دکتر، در این طرح گفته شده که بانک‌ها باید 20% از تحصیلات خودشون رو به ساخت مسکن اختصاص بدن.
360 هزار میلیارد تومن، دیگه همونی که من عرض کردم خدمتتون، دیگه همین بود دیگه، درسته؟ این بر اساس محاسبه ما اون مبالغ اعلام شده. 360 میلیون تومن رو وام باید بهش بدیم با نرخ بین در کلان شهرها و شهرهای بزرگ بین 9 تا 12%
متناسب خواهد بود.
سلام دارم خدمت شما آقای دکتر.
عرض کنم. سلام عرض می‌کنم جانم.
مخلصیم، سلامت باشین. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که مطرحه بحث منابعی هستش که در اختیار دولت یعنی دولت پیش بینی کرده که برای این اجرای این طرح. خیلی صحبت این میشه که ممکنه تورم زا باشه. اگر منابع به صورت درستی انتخاب نشده باشن، در این مورد توضیحاتی شفاف سازی اگر بفرمایید.
باشه، خیلی ممنون. آقای سوال خوبی کرد. من یه جمله به اون مطالب قبلیم اضافه کنم و بعد بریم سراغ سوال جناب علی. ببینید، تا 360 میلیون وام باید بهشون بدن با چه نرخی؟ الان بانک‌ها نرخ 18% میدن. خب خیلی اصلا توان بازپرداختی ندارن. برای ما گفتیم بین 9 تا 12%. حالا اون یارانش از کجا میاد؟ اون تفاوت 18% تا 9% مثلا یه صندوق تامین، صندوق ملی مسکن در قانون پیشنهاد کردیم که دارای یک منابعه. اون صندوق منابعشو به بانکای عامل میده و در حقیقت اونو با سود 0% به اونا میده که اون با منابع بانکای یکی میشه و نرخ سود رو میاره پایین.
منابع این صندوق هم از همون محل مالیات هاست دیگه.
ما خیلی 5-6 نوع چیز هست، 5-6 نوع منابع ورودی داره، یکیش هم از مالیات های مسکن و بازگشت اقساط مسکن نرخ و هر چیز ردیف های بودجه داخت مسکنی که هر سال در بودجه میاد، اینا اصلیاش هم 3-4 مورد دیگه هم در اونجا هست. بنابراین اون صندوق نقشش کاهشه نرخ سود وامیه که به مردم داده میشه. البته برای شهرهای کوچکتر و روستاها این 4% بود، 4 تا 5%. برای بعضی از افشار هم بستگی به اون اطلاعاتی که تو اون سامانه درج میکنن، شاید اصلا بدون سود بدن بهشون. ترجمه میکنید اونو دستای متولی باید بگن، مثلا کمیته امداد یا بهزیستی یا جاهای دیگری که از افشار کمتوان حمایت میکنه.
و آقای دکتر، این طرح خاص دهک‌های پایین جامعه است؟
نه، خاص هر کسیه که در طول 30 سال گذشته از دولت نه زمین گرفته نه وام مسکن. هر کسی
نه خونه به اسمشه.
نه خونه به اسمشه. 5 سال در اون شهری که تقاضای مسکن میکنه این چیز هستش، ساکن هست.
بله.
این اطلاعات اصلیه ها.
این شرایطه.
این ولی یه شرایط دیگری داره برای اولویت دادن، اونا برای اولویت دیگه، مثلا تعداد فرزندان و بقیه مسائل. بنابراین این 3 تا شرط مشهور شده به بند جیم، اصطلاحا میگن بند جیم طرف سبز باید باشه، یعنی اینا رو قبلا در موردش اقدامی نکرده باشه. بنابراین من یه خواهشی هم از شما دارم، اینو بگیم آقا این مربوط به همه مردم ایرانه به ترتیب اولویت، توجه میکنید؟ و باید تاکنون از دولت نه زمین گرفته باشن نه وامی برای مسکن گرفته باشن
و نه خانه به نامشون باشه. خب بریم سراغ پرسشی که آقای اینانو مطرح کردن. آقای دکتر،
آقای اینانو سوال خوبی پرسیدن. ما یه بررسی کردیم در مورد مسکن مهر که میدونیم سال 89 و 90-91 بیشترین تولید مسکن رو داشتیم و سال در حتی یکی از سالا بالای 1,250,000 مسکن ساخته شده. مطالعات و پژوهش هایی که به انجام شده و بررسی شده دیده شده منابعی که از بانک مرکزی برای مسکن نرخ عقص شده نه تنها پای پولی و افزایش نداده و باعث تورم نشده، بلکه در اون سالا که تحت تحریم سنگینی هم بوده دیگه، باعث شده که اقتصاد کشور رونق پیدا کنه و صنایع مرتبط با مسکن توسعه پیدا کنن. حدود 300 شغل میگن که به مسکن ارتباط داره. الان ما در حالت رکودیم و شغلم همه در حالت رکودن. بنابراین ساخت مسکن اصلا